بسم الله الرحمن الرحیم. این سیل لحظه ها که زجا می برد مرا، از هر چه هست و نیست جدا می برد مرا. رودی که از ازل به ابد می کشد زمان، دانی که از کجا به کجا می برد مرا. هر جا نواخت چنگ محبت نوای دل، آهنگ نینوا ز نوا می برد مرا. تنها ترین پرنده عاشق دل من است، آنجا که هست مهر و وفا می برد مرا. در کوچه باغ یاد تو ای مهربان ترین، بوی گلم که باد صبا می برد مرا.
ای دل به چه می پایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی. آه ای دل بی کینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی. از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی. ای خسته افتاده برخیز و سلاییده، آن دم همه جان باشی که از خیش برون آیی. خاموش منشین ای دل هموار تو بودستی، خاموش منشین ای دل هموار تو بودستی. لیت الغزل فریاد.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلامی سرشار از عطر دوستی و راستی به شما همراهان صمیمی برنامه سجاده نیاز. با برنامه دیگر در خدمت شماییم و امیدواریم در سایه الطاف حضرت حق از نور معرفت و معنویت برخوردار باشید. دوستان، نماز دریچه است برای گفتگو با کریم مطلق تا به درد دل کردن با او بنشینند و از رنجهای فراق به او شکوه برند و آرامش یابند. نماز یادگار یار است در میان دوستدارانش. نماز راه گشوده است که خدا پیش پای بندگان گذاشته تا در هر زمان و زمین و مناسبت و موقعیتی شرح حال را به او باز گویند یا راه چاره را از او بجویند. نماز معراج مؤمن است. کسی که قلبش همواره آکنده از حضور خداست و معراج یعنی بال پرواز، بلکه خود پرواز. پرواز از تنگنای ملک به فراخنای ملکوت و از طبیعت پست به حقیقت محض. پس باید نماز همراه با بریدن از اینجا باشد و هر نماز آخرین آهنگ کنده شدن از دنیا و همانند آخرین پله‌ای که برای صعود قدم بر آن می نهی. بله دوستان، با این امید که عبادات ما سبب تقرب هرچه بیشتر ما به حضرت حق گردد، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. نکاتی در وجه تقدیم ایاکه بر نعبدو در جلسات گذشته به عرض شما عزیزان رسید. بحث به اینجا منتهی شد که تمام انبیا مردمشون رو به توحید دعوت میکردن، اون هم به توحید در عبادت. لسان همه انبیا و سخنشون به مردم این بود که خدا را عبادت کنید و جز اون خدا معبودی برای شما نیست. خداوند متعال می‌فرماید دو چیز هست که نمیگذاره که انسان در عبادت موحد باشه، یکی دشمن نزدیک و دیگری دشمن دور. دشمن نزدیک همین هوای نفس ما انسان هاست که در روایات به عنوان دشمن ترین دشمنان معرفی شد که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. دشمن ترین دشمنان شما نفسی هست که در درون شماست، خواسته هایی که در دل شما هست، نفس اماره‌ای که دائما شما رو به بدی ها دعوت میکنه. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، نفسی که دائما انسان رو به پلیدی ها و بدی ها دعوت میکنه، این دشمن نزدیک هست، دشمن خانزاد هست، دشمنی که در درون خود ما لانه کرده، و دشمن دور و بعید که شیطان هست. انسانی که حرفش این است که من هر چه دلم بخواد میگم، هر کار دلم بخواد میکنم، هر جا دلم بخواد میرم، تابع دل و تابع خواسته های نفس هست، این معلوم هست که موحد نیست. چنین انسانی وقتی میگوید ایاک نعبد، این در حقیقت سخنی به مجاز هست نه به حقیقت، به لحاظ این که در درونش یک بتکده درست کرده و هوا و هوس ها رو داره عبادت میکنه، خواسته های دلش رو داره دنبال میکنه. این انسان نمیتونه به حقیقت بگه ایاک نعبد، تنها تو را عبادت میکنم. دشمن بیرونی هم که شیطان هست، باز به وسیله دخالت در همین هوا و هوس ها انسان رو فریب میده. راه نفوذ شیطان در انسان نفس اماره است، هوا و هوس درون دل انسان هست. شیطان مثل یک سمه، سم اگر بخواد اثر بگذاره باید از طریق دستگاه گوارش انسان اثر بگذاره، انسان را از پای در میاره. اگر انسان این سم رو بخوره وارد دستگاه گوارش بشود، قطعا درون انسان رو به هم میریزه، دستگاه جسمی انسان رو مختل میکنه. برای جلوگیری از تأثیر این سم، یا انسان باید سم رو نخوره و یا اگر خورد دستگاه گوارش او رو هضمش نکنه. در این دو صورت هست که سم اثر نمیکنه. شیطان هم همینطور هست، از راه آرزوها، از راه امنیه ها، از راه هوا و هوس ها وارد میشه. یا انسان باید جلو به ورود شیطان رو در عرصه آرزوها و هوا و هوس هاش بگیره، و یا اگر وارد شد نگذاره که تأثیری بگذاره. اگر جلو این دو مسئله رو نگرفت، قطعا تحت تأثیر شیطان خواهد شد. قرآن که شفاء ما فی الصدور هست، خطر هر دو رو گوشزد میکنه. در سوره جاسیه مسئله هواپرستی رو مطرح فرمود، در آیه 23 افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علمن، کسی که تبعیت هوای نفسشو بکنه، در واقع هوای نفس او اله او هست، معبود او هست. این عامل غریب، این عامل نزدیک، این دشمن درونی که در دل انسان هست و در درون انسان هست. افرأیت من اتخذ الهه هواه، اون کسی که اله خودش رو و خدای خودش رو، معبود خودش رو هوای نفس میگیره. عامل بعید رو قرآن تذکر میده در سوره یاسین آیه 60، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خدای متعال میفرماد آیا پیمان نگرفتیم از شما که شیطان رو عبادت نکنید؟ او دشمن آشکاری است برای شما. اگر کسی در اثر گرفتاری عامل غریب، هوا و هوس ها، یا عامل بعید شیطان مبتلای به بت پرستی شد، هوا و هوس ها رو دنبال کرد، خواسته های نفس رو دنبال کرد، اون وقت مشمول این توبیخ حضرت ابراهیم سلام الله علیه قرار خواهد گرفت که در آیه 67 سوره انبیا فرمود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اف بر شما و معبودهای شما. اگر انسان عبادت هوای نفسش رو بکنه، این نفرین شامل حال او خواهد شد، چون عبد هوا شده، معبود او هوا و هوس ها شده. توجه داشته باشیم که این توبیخی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه دارد سخن خاص حضرت ابراهیم و مخصوص مردم زمان خودش نیست، مخصوص بت‌پرست ها و هواپرست های زمان خودش نیست. این یک حقیقت گویا در تمامی عرصه تاریخ بشریت هست که به وسیله اولیاء الهی در هر عصر و در هر زمانی مردمشون رو، مردم منحرفشون رو مخاطب قرار میدن که افل لکم و لما تعبدون من دون الله. این جمله رو امروز امام زمان سلام الله علیه نسبت به بت‌پرستان و هواپرستان داره. یک جمله زودگذر و مقطعی نیست، یک مطلب و یک حقیقت زنده و گویا هست و یک نفرین مسلم همیشگی. کاری نکنیم که در پرتو تبعیت از هوا و هوس ها نعوذ بالله مشمول این جمله از امام زمان سلام الله علیه باشیم که اوف بر شما و معبودهای شما. اما اگر انسان این دو عامل رو مهار کرد، عامل باطنی و عامل خارجی رو مهار کرد، اونگاه می شود موحد و انسان راستین که قرآن از او تمجید میکنه و تعریف میکنه. در سوره نور آیه 55 فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم، اونهایی که ایمان آوردن، اینهایی که عمل صالح و شایسته انجام دادن، خداوند به اینها وعده داده که اونها رو خلیفه در زمین قرار بده، اینها رو به قدرت برسونه. این موحدینی که به قدرت رسیدن میفرماد نه تنها این که مرا عبادت میکنن، بلکه هیچ چیزی رو شریک من قرار نمیدن، نه هوای نفسشون رو، نه شیطان بیرونی رو. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا در حقیقت همون ایاک نعبد هست، به جهت این که اگر چیزی رو شریک در عبادت انسان قرار داد، این جمله یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا شامل حالش نخواهد شد. اگر عبادت خالص برای خدا واقع شد، این همون ایاک نعبد هست. جالب اینجاست که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جمله کلمه لا یشرکون بی شیئا رو با واو نفرمود، نفرمود یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. هر گونه شرک رو در اینجا نفی میکنه، هر گونه هواپرستی و بت‌پرستی رو نفی میکنه. کسی که عابد خداست، کسی که بنده خداست، اگر در کنار این بندگی خدا بندگی هوا و هوس هم کرد، نمیشود در حق او گفت یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این انسان انسانی است که مشرک است، انسانی است که هوا و هوس رو هم در کنار عبادت خدا متعال قرار داده. عبادت باید به گونه‌ای باشد که اون گونه‌ای که حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، عبادت من، اطاعت من، زندگی من، مرگ من، همه برای خدای متعال هست. در امور عادی هم حضرت ابراهیم فرمود او هست که مرا غذا میده، او هست که مرا آب میده، وقتی مریض شدم او هست که مرا شفا میده. ببینید چه لسانی و چه زبانی است که حاکی از چه توحید عمیق و گسترده‌ای در عرصه دل و شخصیت انسان موحد حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. همه چیز رو به خدای متعال نسبت میده، نمازم، عبادتم، حیاتم، مماتم، خوراکم، آشامیدنیم، شفایم، همه و همه مربوط به خدای متعال هست. طبیعتاً انسانی که این دیدگاه رو پیدا کرد دیگه دنبال هوا و هوس نیست، دیگه نمیگه من، نمیگه این کار رو من انجام دادم، این فضیلت من هست، این فضائل من هست، این کمالات من هست، این جمال و جلال و قدرت و ثروت من هست. اگر به امکاناتی میرسد این انسان منطقش این است که ذالک فضل الله یعطیه من یشا، به خودش نسبت نمیده، میگه اگه این هست این از عنایت الهی است، این از الطاف خدای متعال هست. اون منطق قارونی است که میگه اگر این ثروت رو من به دست آوردم این بر اساس علمی است که من خودم دارم و خودم این ثروت رو به دست آوردم. نتیجه چنین تفکری و چنین انسانی است که دهن زمین باز بشود و به قعر زمین فرو بره. بزرگترین شرافت انسان و ارزشمندی انسان را عرض کردیم همین مسئله عبودیت و بندگی اوست. این عبودیت هست که انسان رو به مقام میرسونه، به کمال میرسونه. روایتی رو فخر رازی در شرح یکی از فصول 99 کتاب الاشارات و تنبیهات بو علی سینا بیان میکنه که در اونجا بو علی سینا حرفش این است که العارف یرید الحق الاول، عارف اراده کرد میکند تنها مطلوب و محبوب و خواسته و معشوق عارف تنها خدای متعال هست. العارف و یرید الحق الاول. بعد از این میفرماد لا یؤثر علی عرفانه شیئا، بر عرفانش هیچ چیزی رو ترجیح نمیدهد جز حق. در معرفتش و در شناختش معروف رو میطلبد، خدا رو میطلبد. بعد در اونجا بیانی بو علی سینا دارد که تمام عبادت عارف و بندگی عارف مخصوص خدای متعال هست، به جهت این که لأنه مستحق للعباده، چون شایسته عبادت هست. فخرازی در شرح این مسئله می فرماد وقتی پیامبر به معراج رفت، خدای متعال از پیامبر می خواد پذیرایی کنه، پیامبر رو گرامی بدارد. فرمود اريد ان اشرفك، میخوام تو رو گرامی بدارم. به چه چیزی تو رو گرامی بدارم؟ ببینید زبان رسول اکرم و درخواست حضرت، فرمود به ان تنسبني الى نفسك، من رو به خودت نسبت بدی، من بنده تو باشم، من عبد تو باشم. فنزل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این آیه نازل شد که خداوند بنده اش را به معراج برد، که در جلسه قبل بعض شما عزیزان رسید که ملاک معراج، ملاک عروج، ملاک تعالی، ملاک تکامل، ملاک ارزشمندی انسان بندگی خداست. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی خدا گوهره است که باطن این گوهر آزادگی است، ربوبیت است، مظهر رب واقع شدن، مظهر این اسم شریف رب پروردگار شدن هست. ما در سایه بندگی به خیلی جاها میتونیم برسیم. آنچه اندر وهم ناید آن شوم. اونچه که ما رو ساقط میکنه، اونچه که ما رو از درجه انسانیت میاندازه و گرفتار سقوط میشیم، به منجلاب طبیعت فرو میریم، دنبال کردن و تبعیت از این دو عامل هست که اشاره کردیم. یکی عامل غریب و درونی خودمون که هوا و هوس‌های نفسانی باشد، و دومی تبعیت از القاعات شیطانی. در دل رو به روی شیطان باز نکنیم، زمینه ورود شیطان رو در دلمون فراهم نکنیم. اگر شیطان در دل ما نفوذ پیدا کرد، ما رو از انسانیت ساقط میکنه، ما رو از ارزش ساقط میکنه. شاخ و برگ ارزش‌های انسانی رو در وجود ما از بین می‌برد، چرا که خود شیطان مرید هست. اگر این شیطان مرید وارد دل انسان شد، انسان رو مرید می‌کنه، یعنی شاخ و برگ کمالات انسانی رو از انسان قطع می‌کنه و ساقط می‌کنه. بنده خدا باشیم به همه جا می‌رسیم. و اگر عبد هوا و هوس‌هامون شدیم، اگر تابع خواسته های رفسانی شدیم، اگر دل رو به روی شیطان باز کردیم، این چه ارزشی، این چه زندگی، چه انسانیتی. همین است که امام سجاد علیه السلام فرمود الهی ان کان عمری مرتعا لشیطان فقبضه، خدایا اگر عمر من چراگاه شیطان شده، این عمر رو بگیر. ارزشی ندارد که انسان زندگی بکند در حالی که رهبر و راهبر و فرمانده و تلایدار همه حرکت ها و سکنات او شیطان باشه. شیطانی که نافرمان است، شیطانی که بیباک است، شیطانی که ناپاک است، از یک ذات نافرمان، از یک ذات ناپاک بیباک چه توقعی هست؟ جز این است که انسان را از سنخ خودش میکنه؟ جز این که انسان را دعوت به ناپاکی و بیباکی میکنه؟ جز این که ما را از مسیر انسانیت و صراط مستقیم ارزش‌های انسانی به دور می‌داره؟ اگر خدای متعال پیامبران رو فرستاد، اگر قرآن فرستاد، اگر انبیا رو قرار داد، اگر ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین رو قرار داد، اگر این آیات زیبا و سازنده و این شفاء ما فی صدور قرآن رو برای ما قرار داد، برای نجات از این امراضه. نگیم نه خدا چه نیازی به نماز ما دارد. خدا به هیچ چیز ما نیاز ندارد، نه به نماز ما، نه به وجود ما، نه به هیچ چیز ما، مگر اون نیازمنده، مگر اون ناقصه. ما نیاز داریم که عبد او باشیم، که در سایه عبودیت او به آزادگی ها برسیم، به آزادی ها برسیم، به عظمت ها برسیم. هرچی که ما تعلقمون بیشتر، هرچی که وابستگی هامون به هوا و هوس هامون بیشتر، انسانیتمون کمتر. یه نسبت معکوس بین این دو مسئله هست. دشمن خطرناک دلش به حال انسان نمی سوزد، انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکاری است برای شما. بنابراین باید سعی کنیم که رابطه قلبی خودمون رو با خدا برقرار کنیم، دل رو در اختیار او بگذاریم، جان خودمون رو عرصه حضور او قرار بدیم. دل انسانی شایستگی رو دارد. لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. آسمان و زمین گنجایش من رو ندارد، اما دل مؤمن میتونه جایگاه من باشه. اما دل مؤمن به قید ایمان، دل مؤمن میتونه پذیرای وجود من باشه. آیا شایسته است که قلب و دلی که این استعداد رو خدا بهش داد، این امکان رو بهش داد، این زمینه و ظرفیت و قابلیت و استعداد رو بهش داد که بتونه پذیرای زیباترین حقیقتها باشه، عالیترین مدارج کمال رو بتونه احراز بکنه، بیاد این رو عرصه حضور پلیدترین موجودات قرار بده، بیاد پذیرایی از زشت‌ترین موجودات بکنه، بیاد خودش رو وابستهی به هوا و هوسها و شیطنتهایی بکنه که او رو از همه ارزش‌ها ساقط بکنه. آیا اگر حجاب‌ها وقتی در قیامت کنار رفت، حسرت ابدی بر قلب یک چنین انسانی عارض نمیشه؟ آیا فریاد یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا در قیامت سر نخواهیم داد؟ ای کاش در دنیا با پیامبر همراه بودم. ای کاش این قلب و دلی که میتونه جایگاه خدا باشه، من جایگاه شیطانش قرار نمیدادم. اونم با حالتی که شیطان در جهنم با جهنمی‌ها برخورد می‌کرد که من که تسلط بر شما نداشتم، من از شما دعوت می‌کردم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من از شما تقاضا می‌کردم، شما دنبال من راه افتادید. مگه این تقاضا رو نسبت به این بهشتی‌ها انجام نمی‌دادم؟ اما اونها زیر بار من نمی رفتن، شما بیچاره ها زیر بار من رفتید و اینجور خودتون رو بیچاره کردید. حسرتن در حسرت. بنابراین از خدا بطلبیم، عاجزانه از درگاه ایزد منان تقاضا کنیم که خدایا به لطف و کرمت به ما عنایتی بفرما که قلب و دل ما پذیرای تو باشد، عبودیت و بندگی ما در راستای تو قرار بگیره و ما از چنگ این دو عامل انحرافی و این دو دشمن داخلی و خارجی مسون و محفوظ بمانیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز بحث خود فرمودند تمام انبیا علیهم السلام مردم را به توحید در عبادت دعوت می کردند. خداوند متعال می فرماید دو چیز است که نمی گذارد انسان در عبادت موحد باشد، یکی دشمن دور و دیگری دشمن نزدیک. استاد دشمن دور را شیطان و دشمن نزدیک را هوای نفس انسان ها معرفی کردند و فرمودند آنچه ما را دچار سقوط می کند همین دو عامل است. شیطان شاخ و برگ ارزش های انسانی را از انسان قطع می کند. استاد در پایان بحث خود فرمودند به همین جهت است که امام سجاد علیه السلام فرموده الهی ان کان عمری مرتعن للشیطان فاقبضه. خدایا اگر عمرم چراگاه شیطان شد آن را بگیر.
حبیبی یا محمد یا صادقا بالدعا یا احمد یا مؤید من الفرد الصامد. حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصامد. يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي
يا من حباه ربي بطيب الأفعال
يا من زاريت ليلى صاحبا جبريل يا من زاريت ليلى مصاحبا جبريل
يا من ساريت ليلى مصاحبا جبريل
يا من ساريت ليلى مصاحبا جبريل.
خب یاران پاک سیرت، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. امیدواریم طرح این گونه مباحث درک ما را نسبت به معارف دینی به ویژه این فریضه الهی بیشتر گرداند. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.